ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو در ارسال سلاح به کردهای عراق مختارند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه به ایران می رود. وزیر امور خارجه ایران دستیابی به نتیجه قطعی زودتر از مهلت 4 ماهه در مذاکرات با گروه 5+1 را بعید دانست. درود شنوندگان گرامی. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست اضطراری خود در بروکسل تصمیم گرفتند که کشورهای عضو در ارسال سلاح به کردهای عراق برای مقابله با گروه داعش مشروط به موافقت دولت عراق مختارند. وزیران خارجه از تصمیم برخی دولت‌های عضو مانند فرانسه برای فرستادن تسلیحات به اقلیم کردستان عراق ابراز خوشنودی کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در این نشست همچنین تصمیم گرفتند که راه‌های جلوگیری از فروش نفت عراق و سوریه توسط داعش را بررسی کنند و همچنین خواستار تحقیقات سریع درباره نقض حقوق بشر در سوریه و عراق و احتمال ارتکاب جنایات ضد بشری در مناطق شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد که یوکیو آمانو مدیر کل این نهاد روز یک شنبه به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش رویترز، سفر یوکیو آمانو به تهران پیش از ضرب العجل روز 25 اوت 10 روز دیگر به ایران برای دادن اطلاعات لازم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌گیرد که در حال تحقیق بر روی ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران است. ایران همواره هر گونه تلاش برای تولید بمب اتمی را رد کرده است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکیو آمانو در تهران با رهبران و مقامات عالی رتبه ایران دیدار خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران امروز با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5+1 گفت دستیابی به نتیجه قطعی زودتر از مهلت 4 ماهه در این مذاکرات را بعید می‌داند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف افسود حتی اگر توافق کلی درباره موضوعهای مختلف مذاکرات هسته‌ای صورت بگیرد، باز هم نیاز به زمان وجود دارد تا جزئیات مذاکرات نیز انجام شود. مهلت توافقنامه ژنو در تیر ماه سال جاری به پایان رسید، اما به دلیل اختلافات موجود برای 4 ماه دیگر تا 3 آذر ماه تمدید شد. 2 روز پیش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره هسته‌ای با آمریکا را بی‌فایده توصیف کرده و گفته بود این مذاکرات نه تنها تأثیری در کاهش دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم دادند. در حالی که درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شرق اوکراین به نحو بی سابقه شدت گرفته، روسیه خواستار آتش بس فوری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در استان‌های جنگ‌زده اوکراین شده است. ابهامات پیرامون کاروان کمک رسانی روسیه به اوکراین به تنش‌ها میان دو کشور افزوده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
دست کم 11 غیر نظامی در دنیتسک طی شب گذشته کشته شدند. مرکز این شهر که در اختیار جدایی طلبان قرار دارد مورد حملات شدید توپخانه قرار گرفت و گزارش های زد و نقیز در این رابطه مخابره می شود. در حالی که اکثر رسانه ها به نقل از شبه نظامیان مسئولیت را بر دوش ارتش اوکراین نهادند، بسیاری از خبرنگاران که در محل حضور دارند می گویند شواهد دلبران است که شبه نظامیان مسئول خشونت های اخیر هستند. برآورد می شود حدود 400 هزار تن از حال این شهر به رغم پافشاری دولت و ایجاد دلان امن برای خروج آنها حاضر به ترک خانه هایشان نیستند. در لوگانسک نیز دست کم 200 هزار تن شهر ترک نکردند. در روزهای گذشته این شهر به محاصره کامل نیروهای دولتی درآمده، اما شبه نظامیان کنترل آن را در دست دارند. 12 روز است که آب، برق و ارتباطات تلفنی و اینترنتی در لوگانسک کاملا قطع شده. گزارش ها دلبران است که این شهر نیز از هر دو سو مورد گلوله باران شدید قرار می گیرد. روسیه می گوید کیه و غرب نسبت به وضعیت وخیم مردم در دنیتسک و لوگانسک چشم بستند. در مقابل اوکراین و غرب روسیه را به تسلیح شورشیان متهم می کنند. پنجشنبه شب خبرنگاران روزنامه های بریتانیایی گاردین و تلگراف نوشتند که شاهد ورود ستونی از نفربرهای زره پوش با پلک های ارتش روسیه به اوکراین بودند. در روزهای گذشته رویترز نیز درباره عبور و مرور بلامانه سلاح در بخشی از مرز که اوکراین کنترل آن را از دست داده مقاله منتشر کرد. روسیه همواره هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده و جمعه نیز مرزبانی روسیه این گزارش ها را تکذیب کرد. در ادامه مناقشه کاروان بحث برانگیز از روسیه که گفته می شود حاوی کمک های بشر دوستانه است قرار است جمعه وارد خاک اوکراین شود. از صبح مرزبانان اوکراینی و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بررسی محتوای این کامیون ها را آغاز کردند. اما صلیب سرخ جهانی می گوید هنوز منتظر تمام اسناد لازم است. خبرنگار فاینانشال تایمز در تویتر خود نوشت بسیاری از کامیون ها نیمه خالی است. یوری لوتسنکا مشاور رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه 5 این کشور تلویحان از آن کرد که توافق کیف با پذیرش کمک های روسیه نتیجه میانجیگری های غرب بوده.
مسکو постійно змінює тактику. Подивіться, за останні дні вони вдало зняли проблему.
روسیه دائما در حال تغییر رویکرد تاکتیکی خود است. در روزهای گذشته مسکو با موفقیت توانست توجه جهانی را از سقوط هواپیمای مالزیایی و مسئولیتش در این فاجعه به سوی صلح‌بانی و بشردوستی کرملین معطوف کند. بسیاری از همتایان غربی من از این فرصت استفاده کردند تا فشار خود بر روسیه را کاهش دهند و ما را ترغیب کردند تا در بازی روسیه شرکت کنیم. البته ما نیز معتقدیم که تعامل بهتر از جنگ است.
در حالی که ابتکار مسکو نگرانی های کیه و غرب را درباره مداخله نظامی تمام عیار روسیه در اوکراین برانگیخته، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفر به کریمه الحاقی اعلام کرد که کشورش برای پایان فوری درگیری‌ها در اوکراین تمام گام‌های لازم را برخواهد داشت. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از پوتین خواست به گفته‌های خود عمل کند. فیودر لوکیانوف رئیس شورای سیاست دفاعی و خارجی روسیه میگوید نباید از کرملین انتظار هیچ اقدام مشخصی را داشت.
Я, честно говоря, не вижу, какие могут быть конкретные предложения в этой ситуации, потому что происходящее там сегодня вот последние.
نمیدانم از روسیه انتظار چه گام‌هایی را دارند. روشن است که کیف تصمیم گرفته به هر قیمتی شرق اوکراین را تحت کنترل خود درآورد. پوتین با خاطره‌ای که از جنگ‌های چچن دارد این سیاست را درک می‌کند. توقف در آستانه پیروزی یعنی بازگشت به اول راه. گفته‌های پوتین صرفاً حرف است، اما گام مشخص نیز برداشته شده. نمی‌دانم آیا مداخله نظامی در اوکراین مورد بررسی بوده یا نه، اما اکنون این طرح به کلی منتفی شده.
خوزه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با او درباره اثرگیری های ریزنی های سگانه میان مسکو کیه و بروکسل به توافق رسید. از سوی دیگر مشاور رئیس جمهور اوکراین گفت پترو پاروشنکو برای ریزنی با سران کشورهای عضو اتحادیه گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان به مینسک دعوت شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ادامه خبرها. وزیر اطلاعات امروز گفت که وزارت اطلاعات به تبعیت از سیاست‌های دولت عرصه فعالیت را برای همه کسانی که به گفته او پیرو ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی هستند فراهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود علوی افسود که این موضوع باعث خواهد شد تا به گفته او اردوگاه نظام اسلامی فعال‌تر شود. وزیر اطلاعات همچنین گفت آن وزارتخانه سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی را دنبال می‌کند و آنانی که به گفته او قصد سلب امنیت جامعه را دارند از خشم نیروهای آن در امان نخواهند بود. علی یونسی دستیار رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها با اشاره به تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه از نقش به گفته او پررنگ اقوام و اقلیت‌ها در به پیروزی رسیدن دولت حسن روحانی صحبت کرده است. او وعده داده که دولت همچنان به احقاق حقوق شهروندی پایبند است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی یونسی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها میگوید اگر کسی بخواهد عقیده و فرهنگی را منزوی کند به همه ایران و وحدت ملی خیانت کرده است. او که در همایش بررسی نقش اقوام و اقلیت‌های مذهبی در نهضت مشروطه شرکت کرده بود با تاکید بر شناسایی تضادها گفت که این شناسایی به همنشینی و گفتگو می‌انجامد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای یونسی در ادامه صحبت‌هایش به تشریح آنچه او همشناسی نامید پرداخت و تنها همشناسی دینی و فرهنگی را موجب اتحاد دانست. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، معتقد است که صحبت‌های علی یونسی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها بیشتر حالت خطابه و موعظه داشت.
من احساسم اینه که حرف تازه‌ای گفته نشده. حرفایی است که در گذشته هم توسط خود رئیس جمهور گفته شده، هم توسط آقای یونسی به کرات و با الهان مختلف و شیوه‌های متفاوتی این مباحث مطرح شده.
آقای یونسی پیشتر هم از آنچه اهتمام ویژه دولت 11 به حقوق اقلیت‌ها خوانده صحبت کرده بود. با این حال در ماه‌های گذشته عملکرد او مورد انتقاد نمایندگان ادوار اقوام حامی حسن روحانی قرار گرفته بود. خبرگزاری فارس در این باره به نقل از یکی از این نمایندگان ادوار که نخواست نامش فاش شود می‌نویسد آقای روحانی قبل از انتخابات با صدور بیانیه 10 اقوام توانستند نظر مساعد اقوام و مذاهب مختلف در کشور را جلب کنند و از آرای آنها بهره‌مند شوند. اما متاسفانه با گذشت چندین ماه از دولت هنوز نتوانستند بخش اندکی از آن وعده ها را عملیاتی کنند. این در حالی است که علی یونسی در صحبت های روز پنجشنبه خود بار دیگر اذعان داشت که دولت حسن روحانی خود را به گفته او مدیون آرای اقوام ایرانی می داند. صحبت های علی یونسی در زمانی بیان می شود که تنش های مذهبی و قومی در منطقه خاورمیانه بالا گرفته است. او در همایش بررسی نقش اقوام و اقلیت‌های مذهبی در نهضت مشروطه گوشی چشمی هم به این رخدادها داشت و گفت عده‌ای به اسم اسلامگرایی مثل داعش و القاعده و طالبان به اسلام ناب خیانت کردند و اسلام را در خطر انداختند. خدا را شکر می‌کنیم که جمهوری اسلامی و اقوام و اقلیت‌هایش در امنیت به سر می‌برند و حفظ این امنیت هم تنها از راه مشارکت ادامه پیدا می‌کند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد.
اینجای مسئله هشدار میده که اگر ما مراقب نباشیم میتواند توجهی به مطالبات مردم و سهل‌انگاری در برابر حقوقی که حقوق شهروندی است برای همه آحاد کشور بستری فراهم کنی که اختلافاتی رو دامن بزنی. این نکته حائز اهمیتی است در صحبت ایشون با توجه به شرایط عمومی منطقه که برای پیشگیری از آنچه در کشورهای دیگه اتفاق افتاده است ما باید در داخل کشور ظرفیت و پتانسیل مشارکت اقوام و مذاهب رو ببریم بالا. اینجا چیزایی است که به نظر من به سمت اجرایی شدن و برنامه‌ریزی کردن پیش خواهد رفت اگر همین دغدغه رو به همین اندازه که آقای یونسی دارن بقیه تصمیم سازان و برنامه‌ریزان کشور هم داشته باشن.
چندی پیش نیز محمد رضا وصفی مدیر کل دفتر مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اشاره به بحران در عراق به خبرگزاری مهر گفته بود نگرانی‌ها نسبت به شرایطی که ممکن است برای اهل سنت در مناطق غرب کشور به وجود بیاید بیشتر شده است. او از اداره‌های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته بود تا با اتخاذ یک رویه واحد و توجه جدی به مسائل اهل سنت مانع بروز برخی به گفته آقای وصفی آسیب‌های احتمالی ناشی از گسترش تفکر گروه‌های مانند داعش در جدار مرزی ایران شوند.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی پیوند عضو ایران هر گونه پیوند اعضای بدن برای اتباع خارجی ممنوع شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی ابراز امیدواری کرد که این مصوبه به گفته او مانع برخی تخلفات و سودجویی ها شود. او افزود از تاریخ اول مهر ماه سال جاری هیچ بیمار غیر ایرانی در ایران تحت عمل پیوند عضو قرار نخواهد گرفت. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این تصمیم با توجه به تعداد زیاد بیماران ایرانی در فهرست انتظار پیوند عضو گرفته شده است. خبرگزاری مهر در این مورد نوشت پیش از این مصوبه اتباع غیر ایرانی می توانستند دهنده عضو را با خود از کشورشان به ایران بیاورند و در این صورت می توانستند از خدمات جراحی پیوند در ایران بهره مند شوند. چکیده خبرها 21:30 دقیقه ایران.